حکم ز سلطان گرفته است.
آفرین.
پیغام غیبت است که انشاد میکنی در نوبت حضور که پایان گرفته است. غیبت حضور عالم غیب است. غیبت حضور عالم غیب است و از نهان خورشید سایه بر سر انسان گرفته است. ری پای تخت عشق علی شد چنان که قم عشقی که بال بر سر ایران گرفته است. تهران چه بود و چیست؟ دهی در تیول ری، این آبروی توست که تهران گرفته است. بوی اگر ز نام خدا دارد این دیار، بیشک ز باغ فیض تو سامان گرفته است. یا سید الکریم، نگاه عنایتی، تهران تو را دو دست به دامان گرفته است. از تشنگان شهر فراموش یاد کن تا بشنویم باز که باران گرفته است.
السلام عليك يا أبا القاسم ابن الصبت المنتجب المجتبى.
حضرت عبدالعظیم در اواخر عمر وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر به دنیا اومدن و همینطور که از نظر جسمی شروع کردن به رشد کردن، فکرشون رو، عقلشون رو، روحشون رو و نفس قدسیشونو به سه امام معصوم وصل کردن، به وجود مبارک حضرت علی ابن موسی الرضا، به وجود مبارک حضرت جواد الائمه، به وجود مبارک حضرت هادی. و شما حساب بکنید ظرف عظیم عقل و ظرف عظیم قلب و ظرف عظیم نفس و روح، وقتی با سه منبع الهی که از نظر حقیقت و معرفت و بصیرت دریای بی ساحل هستند اتصال پیدا بکنه و صاحب اون عقل و قلب و نفس و روح، یعنی حضرت عبدالعظیم، با همه وجودش خواهان سرمایه های معنوی از این سه دریای عظیم الهی باشه و این سه دریای عظیم الهی هم کریمانه و عاشقانه مایه های معنوی وجود خودشون رو در اختیار حضرت عبدالعظیم بگذارن، ایشون تبدیل به چه شخصیتی خواهد شد؟ خب معلومه تبدیل به شخصیتی شده که باید به او گفته بشه سید الکریم، یعنی انسانی که منبع همه خوبی ها و ارزش ها در حد سعه وجودی خودشه و یک کار عظیمی که ایشون داشتن این بود که گرفته شده های از این سه امام رو مانند خورشید از مطلع الفجر وجود خودشون برای هدایت گمراهان و برای دستگیری از مردم و برای بقاء مکتب قرآن و مکتب اهل بیت طلوع دادن. یعنی اگر ایشون رو مطلع الفجر ارزش ها و خصائل نیک و پاکی ها و علم و بینش و بصیرت بدانیم، به حق مطلع الفجر دانستیم. این رو کسانی میتونن بیشتر لمس بکنن که با عظیمترین کتابهای شیعه سر و کار داشته باشن، یعنی با 10 جلد کتاب شریف کافی، با 300 جلد نوشته های وجود مبارک شیخ صدوق، با کتاب‌های گرانقدر و با عظمت شیخ طوسی، با کتاب‌های با عظمت شیخ حر آملی، با کتاب‌های با عظمت بهارالانوار علامه مجلسی و مرآت العقولشون و دیگر کتابهاشون، با سیر در این کتابها انسان به این نتیجه میرسه که حضرت عبدالعظیم به حقیقت مطلع الفجر ارزشها و نیکیها و معارف و واقعیات بودن.
من زائر سید الکریمم، دادن جلالتی عظیمم، آید به مشام بوی جنت از 4 طرف در این حریم، چون بوس زنم به تربت تو آقا جانم، با زائر کربلا سهیمم، این خاک دم حسین داره، عطر حرم حسین داره. ای مردم ری زهی سعادت، اینجاست وقوفتان عبادت، همسایه سید الکریمید، دارید به حضرتش ارادت، ریحانه مجتبا که او را احسان و کرامت از آدم، از بندگی درش شما را بر خیل ملک بود سیادت، با مادر ری دهن فردا بر عزت و مجدتان شهادت، در سایه نجل مجتبایی، انگار مقیم کربلایی، در سایه نجل مجتبایی، انگار مقیم کربلایی.
خب دوستان گرامی، تسلیت عرض میکنیم سال روز وفات سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو. حدیث رو میخوندم درباره مقام رفیع و منزلت پرارج حضرت عبدالعظیم حسنی که مردم شریف شهرره افتخار حضور در جوار بارگاه نورانی اون حضرت رو دارن، با این مضمون که یکی از اهالی ری به نزد امام هادی علیه السلام رفت. حضرت از او پرسید کجا بودی؟ گفت به زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رفته بودم. امام فرمودند اگر قبر عبدالعظیم را که نزد خودتان است زیارت کرده بودی، ثواب کسی را داشتی که قبر امام حسین علیه السلام را زیارت کرده است. سپاسگزارم که همچنان با بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. همطور که در فهرست و زمان پخش برنامه ها خدمتون عرض کردم، در این لحظه برنامه نگارستان را آماده پخش داریم که این برنامه به زندگی شهید صیاد شیرازی میپردازه. 11 دقیقه تقدیم شما.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر بال و پر سوختگان دشت های هویزه و مجنون، و سبز باد یاد و خاطرات جوانمردیشان، و سلام به شما گرامیان. با برنامه نگارستان همراهتانیم.
از اولین روزهای تقریبا پیروزی انقلاب این شهید رو شناختم. از اصفهان آمد پیش ما، گزارش میداد و کمک میخواست. از اون وقت ما با ایشون آشنا شدیم تا رفت کردستان رو، بعدم در دوران جنگ تحمیلی و بعد از جنگم که معلوم.
سال 1323، تولد در شهرستان درگز استان خراسان رضوی. سال 1346، اخذ مدرک کارشناسی از دانشکده افسری، سپس دوره تخصصی توپخانه در آمریکا و آموزش در مرکز توپخانه اصفهان. 1358، تهیه و اجرای طرح شکستن محاصره سنندج و آزادسازی پادگان‌های مریوان، بانه و سقز از دست اکراد مسلح. سال 1360، انتخاب به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 13 تیر 1365، عضویت در شورای عالی دفاع با حکم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. 18 اردیبهشت 1366، ارتقا به درجه سرتیپی. مهر 1368، انتصاب به معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. شهریور 1372، جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. 16 فروردین 78، نائل شدن به درجه سرلشکری با حکم مقام معظم رهبری. ساعت 6:45 صبح روز شنبه 21 فروردین 1378، سوء قصد و ترور و شهادت سردار بزرگ فتح المبین و بیت المقدس، شهید علی صیاد شیرازی.
عاشقان گرچه رفتند از این دشت، عشق در باور باغ مانده است، از غم لاله های بهشتی داغ بر پیکر باغ مانده.
در این بخش از برنامه دعوت می‌کنیم سخنان سرکار خانم صیاد شیرازی، دختر بزرگوار شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را در خصوص زندگی پدر ارجمندشان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم صیاد شیرازی هستم، فرزند شهید علی صیاد شیرازی. شهید سپهبد علی صیاد شیرازی دوره کودکی و جوانیشون رو در شهرستان‌های مثل گرگان، گنبد و آمل گذروندن. در سال 1346 پس از اخذ درجه لیسانس از دانشگاه افسری فارغ التحصیل شدن و برای طی دوره مقدماتی توپخانه به اصفهان عازم شدن. با اتمام دوره مقدماتی مدتی رو در مناطق غرب کشور در مشاغل افسر دیدبان توپخانه و معاون آتشبار در قصر شیرین و فرمانده آتشبار در تبریز و بعد از اون در لشکر 81 کرمانشاه به خدمت خودشون ادامه دادن. در سال 1351 پس از طی آموزش زبان انگلیسی در تهران برای گذراندن دوره تخصصی توپخانه به آمریکا عازم شدن و بعد از یه دوره تخصصی توپخانه که در آمریکا گذروندن به عنوان استاد در مرکز آموزش توپخانه اصفهان به تدریس پرداختن. همزمان با خدمت ایشون در اصفهان به همراه سایر همرزمانشون مثل شهید کلاهدوز و شهید عقارپرست فعالیت‌های انقلابی خودشون رو بست و گسترش دادن و به خاطر همین فعالیت‌ها قبل از پیروزی انقلاب مدتی رو بازداشت بودن و به زندان انفرادی هم منتقل شدن که همزمان در 22 بهمن که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید ایشون از زندان آزاد شدن و از همون زمان در ارتباط با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای کار سازماندهی ارتش را آغاز کردن و در اون زمان ایشون در درجه سربانی بودن.
بدانیم که هرچی داریم از خداست، بدانیم که قدر نعمت رهبریت امام رو بشناسیم، بدانیم که در خط عقیده موندن و برای خدا جنگیدن بدون حضور روحانیت امکان پذیر نیست، بدانیم که مردم عزیزمون اداره کننده حقیقی میدانهای جنگ هستند و بدانیم که ما رزمندگان اسلام از جانب شما مسئولیت داریم، وظیفه داریم، پیش خدا تعهد کردیم که صف خودمون رو روز بروز آهنین تر بکنیم انشاءالله.
ما شهید صیاد رو بارها میدیدیم با وجود این که منعم شده بودن که تو خطوط مقدمشون حضور پیدا نکنن چون محل خطرناکی بود، ولی ما میدیدیم که ایشون بلافاصله عملیات که انجام شد اولین نفری رو در کنار خودمون میدیدیم شهید صیاد شیرازی بود.
وقتی از آن خاک ریز که با دشت فاصله ای نزدیک داشت سرازیر شدیم، دشمن رگبار کالیبر تانک را روی بچه ها گرفته بود. آری شهادت تنها مزد خوبان است.
روح تشنه شهید سپهبد امیر علی صیاد شیرازی بعد از سالهای دوری از یاران سفر کرده در عملیاتهای مختلف سالهای جنگ تحمیلی سرانجام در 21 فروردین ماه سال 1378 در صبحی روشن به دیار حق شتافت و در قرب حضرت دوست آشیان برگزید.
اینی که شما میبینید یک ملت بزرگش، کوچکش، زن و مردش، جوانش، پیرش، امروزیش، دیروزیش در یک اجتماع عظیم برای ابراز احترام به پیکر این شهید اجتماع میکنن، مثل اون تشییع که دیده شد که جزء تشییع‌های کم نظیر در دوران انقلاب بود. این به خاطر همین اخلاص است، به خاطر همین صفاست. دلها را خدای متعال متوجه می کند. این را ما لازم داریم و الحمدلله امروز هم افراد اینجوری داریم.
ای شهید سرافراز دین، فخر اسلام و ایران زمین، راه تو راه آزادگی، خون
تو مایه زندگی، خاک ایران زمین جان تو، آهنین عهد و ایمان تو، خاک ایران زمین جان تو، آهنین عهد و ایمان تو، آهنین عهد و ایمان تو.
فرزندان شهید صیاد شیرازی از آن روز غم‌انگیز برایمان سخن میگویند.
صبح شنبه که یه همچین روزی بود، ساعت حدود 6 صبح زنگ زدن به من و اینکه خبر دادن که در حالی که ایشون دارن عازم محل کارشون میشن در مقابل دیدگان برادر بزرگترم، ایشون رو در مقابل درب منزل به شهادت رسوندن.
چون این روزی شاهد شهادت ایشون و اون واقعی بسیار تلخ و غم‌انگیز فراق ایشون بودن، ایشون میخواستن بنده رو و برادرم رو صبح اول وقت خودشون برسونن به مدرسه و بعدی که ما رو رسوندن برن محل کارشون. به بنده میگن من ماشین رو میارم بیرون، شما برو در پارکینگ رو ببند و بعد برادت رو خبر کن که سوار ماشین بشه. بنده هم این کارو میکنم، چون سوار ماشین میشن و میشینن، ماشین رو میارم بیرون و من در پارکینگ رو که میخوام ببندم شاهد میشم که یه فردی با لباس رفتگری که یک ماسکی رو زده و یک جاروی هم به دستشه میاد نزدیک ماشین پدرم. خب من فکر نمی کردم یک فرد حالا مشکل داری باشه و هر منافقی باشه. پاکت رو از داخل لباسش در میاره، میاره نزدیک ماشین به پدرم بخواد بده. پدرم هم شیشه رو میکشه با این، هم در رو باز میکنه، این پاکت رو میگیره، مشغول مطالعه این پاکت میشه. تو همین بین اون فرد یک تفنگ و کلتی رو از جیبش در میاره و شروع میکنه به صورت پدرم تیراندازی کردن.
مرا بالیست از پرواز بنده، قدم هاییست در آغاز بنده، مرا بالیست از پرواز بنده، قدم هاییست در آغاز بنده.
خب دوستان و همراهان گرامی، این هم از برنامه نگارستان که به زندگی شهید صیاد شیرازی می پرداخت. درود به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون، مخصوصا شهید صیاد شیرازی. 9:23 دقیقه است، از رادیو معارف همراه شما هستیم. یکی دیگه از مناسبات مهمی که امروز داریم سال روز واقعی رد و شمس. در تاریخ اسلام اومده که روزی علی علیه السلام در منزل پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله حضور داشتند که ناگهان جبرئیل برای ابلاغ وحی الهی فرود آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله سر مبارک خودشون رو روی پای علی علیه السلام گذاردن و سر بر نداشتند تا هنگامی که آفتاب غروب کرد. علی علیه السلام که نماز عصر رو نگذارده بودند بی اندازه پریشان شدند، چون نه میتونستن سر پیامبر رو از روی زانی خودشون بردارن و نه میتونستن که نماز رو به طور معمول به جا بیارن. حضرت علی علیه السلام چاره نداشتن جز این که همچنان که نشستن نماز بخونن، رکوع و سجود رو با اشاره به جا آوردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این که از اون حالت روحانی خارج شد به علی علیه السلام فرمود نماز عصرت قضا شد. عرض کرد چاره جزی نداشتم، زیرا حالت وحی که برای شما پیش آمده بود مرا از انجام وظیفه باز داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینک از خدا بخواه تا خورشید را به جای اول برگرداند تا تا نمازت را در اول وقتش به جای آوری. خداوند دعای تو را مستجاب می کند، چرا که از خدا و رسول او اطاعت کرده ای. حضرت علی علیه السلام دعا فرمود و دعای او مستجاب شد و خورشید به محلی بازگشت که امکان خواندن نماز عصر به وجود آمد و آنگاه غروب کرد. واقعه دوم رد الشمس، رد الشمس پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله هنگامی واقع شد که حضرت علی علیه السلام در بابل حضور داشت و می‌خواست از فرات عبور کند. در این هنگام وقت نماز عصر فرا رسید و اون حضرت بلافاصله به همراه گروهی از اصحاب خودشون نماز عصر رو به جا آوردن، ولی از اونجایی که بسیاری از یاران حضرت مشغول عبور دادن مرکب‌ها و توشه خود از رود فرات بودن، نماز عصرشون قضا شد و از خوندن نماز جماعت با اون حضرت محروم موندند. اصحاب در این خصوص با اون حضرت گفتگو کردند. حضرت علی علیه السلام که اصحاب خودشون رو آنگونه نگران دیدن، از خداوند متعال درخواست کردند تا خورشید رو به محل پیشین خودش برگردونه تا همه اصحاب بتونن نمازشون رو در وقت خودش بخونن. خداوند متعال دعای او رو اجابت کرد و خورشید رو در افق وقت عصر حاضر گرد، ظاهر گردانید. اون هنگام که مردم از سلام نماز فارغ شدن، خورشید هم غروب کرد.
یا مولا تو سلطانی، بر دلها نقشی از عشق بنشانی. در دلها
یا مولا
علی را
یا مولا علی
سلطانی،
یا مولا علی یا مولا علی
یا مولا علی
یا مولا علی
بن شاهی،
یا مولا علی
یا
مولا در هر
اگر داشت ابروان کمانی، تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی. تو آفتابی اگر آفتاب داشت تو بازم، تو آفتابی اگر داشت ابروان کمانی، تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی، از بهش نشانی. علی خلاصه وحی
است، علی علی علی
علی خلاصه وحی
است، علی علی علی
علی خلاصه وحی است. و ای دریغ نداند اگر کسی نشناسد ایام بریز شبانی.
علی خلاصه وحی
است، علی علی
علی
علی خلاصه وحی
است، علی علی
علی
علی
خلاصه وحی است. و ای دریغ نداند اگر کسی نشناسد ایام بریز شبانی.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. این هم از مناسبت رد الشمس که بهش پرداختیم. از رادیو معارف در ادامه بخش صبحگاهی برنامه های این شبکه همراه شما هستیم. برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون میکنیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. یکی از اون برنامه ها که همینک همراه میشیم با عزیزانمون برنامه سلام زندگی هست که دعوت میکنم 80 دقیقه با این برنامه همراه باشید.